رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخط اخبار. ۳۸۶ شهروندی تاجیکستان به گروه های تندروی خارجی پیوستند. جان کری با ولادیمیر پوتین ملاقات میکند. آدم ربایان در افغانستان 19,000 را آزاد کردند. طبیبان تاجیک برانگیزنده سرطان خون را مشخص کردند. تفصیل خبرها. مقامات تاجیکستان میگویند 386 شهروند تاجیکستان تا کنون به صف گروه های تندرو در عراق و سوریه و افغانستان و پاکستان پیوستند و در این کشورها می جنگند. رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی روز 11 می در نشست در باره مبارزه با افراطگرایی در شهر کولاب گفت 40 نفر از این جوانان زن و فرزندانشان را نیز به آن کشورهای ناآرام بردند. وزیر امور داخلی که در حضور 500 جوان از گوشه های گوناگون ولایت ختلان صحبت می کرد از آنها خواست در کار جلوگیری از پیوستن جوانان به گروه های تندرو کمک کنند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 12 می در شهر ساچی ملاقات می کند. در این باره وزارت های امور داخلی هر دو کشور روز 11 می خبر دادند. با گفته ماری هرف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این ملاقات که در آن سرگئی لاوروف همتای روسی جان کری نیز شرکت می کند ناآرامی های اوکراین، سوریه و یمن بررسی می شود. پیشتر از این منابع دیپلماتی روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفتند روسیه امیدوار است جان کری با پیشنهادهای نوی حل مناقشه در اوکراین می آید. با وجود سازش آتش بسی حاصل شده با میانچیگری آلمان و فرانسه در ماه فوریه امسال، درگیری های پراکنده میان جدای طلبان طرفداری روسیه و نیروهای دولتی در شرق اوکراین ادامه دارد. کشورهای غربی و اوکراین می گویند که روسیه به جدای طلبان کمک می کند، هرچند مسکو این ادعا را رد کرده است. منابع دیپلماتی روسیه سفر جان کری را بسیار مهم خواندند، ولی گفتند از این سفر پیشرفتی فوق العاده را انتظار ندارند. به قول این منابع سرگئی لاوروف قصد داشته است به جان کری بگوید که کمک نظامی آمریکا به اوکراین غیر قابل قبول است. مقامات پلیس میگویند در نتیجه افتادن یک اتوبوس مسافربر به یک جری عمیق در ولایت کشمیر تحت کنترل هند 23 نفر هلاک شدند. فاجعه روز 11 می به وقوع پیوسته است. دانش رنو پلیس ولایت گفت ظاهرا راننده اتوبوس در یک خمی نظارت اتوبوس را از دست داده است. در این فلاکت 23 تن دیگر مجروح شدند. اتوبوس مسافربر از شهر اوتامپور حرکت کرده و در روستای مراتی به جری افتاده است. این روستا در 200 کیلومتری جنوبی شهر سرینگر مرکز ماموری ولایت کشمیر تحت کنترل هند به وقوع پیوسته است. مرکز ولایت مذکور بین پاکستان و هند تقسیم شده است و هر دو بر سر این ولایت دعوا دارند. طبیبان تاجیک میگویند بار اول با آنها میسر شد که یک تغییر ژنتیکی در حجره انسان را مشخص کنند که سبب سرطان مغزی استخوان می شود. در آزمایشگاه سلول های بنیادی دانشگاه طبی تاجیکستان بعد از 3 سال آزمایش های ژنتیکی طبیبان توانستند خروموسوم های فیلادلفی را در بیماران گرفتار سرطان مغزی استخوان تشخیص کنند. این دستاورد امکان می‌دهد بیماران تاجیک یک داروی گرانبهای تبابت سرطان را از سازمان جهانی بهداشت رایگان دریافت کنند. علمی تیپ ثابت کرده است بسیاری مبتلایان به بیماری لیکمی یا سرطان خون دچار تغییر ژنتیکی با نام خروموسوم فیلادلفی هستند. در تاجیکستان بنا به آمار رسمی 300 نفر و اکثرا کودکان گرفتار سرطان خون هستند و دستاورد طبیبان امکان می‌دهد عمر این افراد با استفاده از اصول های طبابت نو دراز کرده شود. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان گفت امیدوار است از مقامات اتحادیه اروپا در باره برنامه اصلاحات اقتصادی کشورش پاسخی مثبت میگیرد. او در این رابطه روز 11 می و روز پیش از آن صحبت کرد که یونان باید 750 میلیون یورو قرض صندوق بین المللی پول را برگرداند. وزیران مالی 19 کشور حوزه یورو در اتحادیه اروپا روز 11 می جریان اصلاحات اقتصادی در یونان را بررسی میکنند. و شنونده از ارجمند اخباری از این هم بیشتر رو میتونید در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org و یا آزادی.tj.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
واقعا مجله خبری هم در وبسایت ozodi.org مستقیما پخش می شود می توانید همین حالا به وبسایت ما سر بزنید و برنامه را بشنوید نظر و اندیشه خود را به ما بفرستید در باره گزارش های امروز نیز وزارت امور خارجه تاجیکستان بیانیه روحانی ایرانی را درباره آزادی های دینی در تاجیکستان بی اساس نامید. تاجیکستان استراتژی نوی رشد کشور و رفع کم بی‌ذاتی را آماده کرده است. آیا نزدیک شدن چین و روسیه نظام جهانی را تغییر خواهد داد و یک مهاجر تاجیک را در روسیه سر بریدند؟ طوری در خبرها گفتیم مقامات تاجیکستان خبر دادند که 386 شهروند تاجیکستان تا کنون به صف گروه های تندرو در عراق، سوریه، افغانستان و کشورهای دیگری نارام پیوستند و در آن جای ها می جنگند. در این باره رمضان رحیم زاده وزیر امور داخلی تاجیکستان خودش در یک نشسته در شهر کولاب خبر داد و خبرنگار ما در این شهر در آنجا بود.
وزیر کارهای داخلی تاجیکستان میگوید کارهای فوری جستجویی مشخص کرده است که 386 شهروند تاجیکستان در جنگهای سوریه و عراق، افغانستان و پاکستان شرکت دارند. رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان که روز دوشنبه 11 می در کولاب در همایش مربوط به گسترش تندگرایی و جلب جوانان تاجیک به حزب و حرکت‌های افراطی صحبت میکرد گفت که از این تعداد 40 نفرشون زن و فرزندانشان را همراه با خود به سوریه و عراق و افغانستان و پاکستان بردند. وزیر امور داخلی تاجیکستان در این همایش از بازداشت یک ساکن ناحیه وحدت اطلاع داد که چند تن از پیوندان خود را برای شرکت در جنگ ها به سوریه و عراق فرستاده است. اما رمضان رحیمزاده از این شخص نام نبرد. جناب رحیمزاده افزود:
یوم دادم که کار کرده شده سیم که در کار کرده یک رفیوی هست در شنفر همیشه یک نفر شده است که یک نفر است کماندانده شهر وارده از این شهرانوی ما مقصد شمون باوشته بود انتخابی ممکی پول گرفتن از کجاوی خود و سفر بر کردن در اطراف همسوی خیش کبوری کچه سفر بر کرد این تر اون کرده سفر کرد مایان کردن چند نفر در سوریه بوده سفر بر کرده در سوریه در نقش روی جنگی اشتراک کرده است.
وزیر کارهای داخلی تاجیکستان همزمان گفت که بنابر معلومات‌های فوری و جستجویی در یک ماه اخیر رفتن جوانان به جنگ‌های سوریه و عراق تا اندازه کاهش یافته است. در این نشست که در کاخ فرهنگی شهر کولاب برگزار شد، جوانان بدخشان، ختلان، سوخت و نواحی تابع پایتخت و رش اشتراک داشتند. با دنبال این همایش با چند از جوانان هم صحبت شدیم و واکنش‌های آنها را برای اشتراک جوانهای دیگر در جنگ‌های خاورمیانه و همچنین تأثیر همایش و بررسی‌های این مسئله در ذهن جوانان را شنیدیم. شهباز رستمشاه یک اشتراکچی این همایش و استاد دانشگاه کولاب میگوید که عامل اصلی بی‌سوادی و بی‌خبری است و این گونه همایش‌ها چشم بسیار جوان‌ها را به واقعیت‌های جهادبازی باز می‌کند.
امروز در شهر کولاب خیلی خوب نشانه‌ای از دانشجویان و گردشگری صدا می‌تونند که صحبت جوانانی که با گروه‌های دیکورتی هم می‌شوند خیلی کوشش کنند.
گفت شهباز رستمشاه. همایش جلوگیری از گسترش تندگرایی و پیشگیری از جلب جوانان به حزب و حرکت‌های افراطی در شهر کولاب در حال است که طبق گزارش‌ها تعدادی از جوانان این منطقه به خصوص شهر کولاب در جنگ‌های سوریه شرکت دارند. گفته می‌شود که از منطقه کولاب 33 نفر به سوریه رفتند که 23 نفر آنها از شهر کولاب و باقی از ناحیه‌های فرخور، مومین‌آباد، دنگره و همدانی هستند. اخیراً معلوم شد که 3 نفر از یک دهه ناحیه دنگره از روسیه به سوریه رفتند. اکثر این جوانان که جوانترین آنها 19 سال است در روسیه مهاجری کاری بودند و از آنجا به خاور میانه رفتند. بنا به گزارش ها تاکنون در جنگ های سوریه و عراق بیشتر از 50 شهروند تاجیکستان کشته شدند. سمندر عبدالله متخصص بخش جوانان حکومت شهری کلوب دوشنبه 11 می در صحبت با رادیو آزادی گفت که توجه جوانان به مذهب و گروه های تونرو در پی موعظه‌خوانی روحانیان ظهور کرد و جوانانی که سیاه را از سفید فرق نمی کردند با راه کج رفتند.
البته تاثیر روحانیان اصلا می رسد به اهل جامعه زیرا اونها چیزی که گفتیم ترکیبی منتالیتتی تاجیک یعنی 99% مسلمانان هستند. آنها اعتقاد و باوری به روحانیان البته دارند، به گفته های خداوند به کرده از روی قرآن عمل میکنند و آنها توانسته باشند روحانیان ما که امروزه علمی دنیایی را به در یک جویگی از گفته های خداوند حدیث های رسول اکرم و به واسطه که ما و وابسته به اینها توانسته باشند که به اهل جامعه گفته های که امون سخنوری های خیش را فهمانند.
گفت مصاحب ما. حالا به گفته وزیر امور داخلی تاجیکستان نسبت 150 نفر که در جنگ های عراق و سوریه اشتراک دارند پرونده جنایی باز شده است. اخیرا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رسما اعلان کرد که جوانانی را که از اشتراک در جنگ های سوریه و عراق پشیمان شده به وطن برمیگردند مورد عفو قرار خواهند گرفت. همایش گسترش تونگرایی و جلب جوانان تاجیک به حزب و حرکت های افراطی در کلوب در حال برگزار شد که ماه پیش سیمومی نیتیم و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در صحبت با دانشجویان دانشگاه کلوب از حضور تاجیکان در جنگ های سوریه و عراق انتقاد کرده بود. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کلوب.
نشست مبارزه با تندگرایی در شهر کلوب و با حضور رمضان رحیم‌زاده وزیر امور داخلی تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
وزارت امور خارجه تاجیکستان بیانیه یک روحانی شناخته ایران را به اساس خواند که او گفته است حکومت امام علی رحمان نسبت به مردم اعتقادمند بی‌عدالتی میکند که این کار عاقبت های بد دارد. وزارت امور خارجه تاجیکستان روز 11 می گفت بیانیه آیت الله مکارم شیرازی بر اساس اطلاعات مغرضانه است و اساسی ندارد. همکارم خورشید همدم در این باره از دوشنبه گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان قضاوت آیت الله مکارم شیرازی روحانی سرشناس ایران را در مورد محدودیت های پوشش اسلامی در تاجیکستان زود هنگام دانستند. عبدالفیض عطایی سردار دپارتمان اطلاعات، مطبوعات، تحلیل و تحریزی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روز دوشنبه 11 می در واکنش به سخنان روحانی سرشناس ایران آیت الله مکارم شیرازی که راجع به سر و لباس مردم در تاجیکستان برای رئیس جمهور این کشور پیام فرستاده بود گفت
اینا رو روحای مغرض روح اندازی میکنن از بین محبت که نسبت ما با ایران و با گذشتگان ایران داریم و با دین مذهب ما داریم و این صورت قدر میکنیم.
آیت الله شیرازی در موعظه خود در مسجد اعظم قم به امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیام فرستاده است تا از مقامات کشور بخواهد که مردم را به حال خودشان گذارند. به گفته خبرگزاری ایسنا، اشاره این روحانی ایران به محدودیت‌های پوشش اسلامی از جمله حجاب زنان در تاجیکستان بوده است. خبرگزاری ایسنا روز 10 می به نقل از آیت الله مکارم شیرازی نوشت در اخبار مطالب منتشر شد که رئیس جمهور تاجیکستان مطلبی تند درباره حجاب گفته و در پی آن در کوچه و خیابان چادر از سر زنان کشیدند. ما پیام دوستانه بر رئیس جمهور داریم. ما این کار را در زمان رضاخان تجربه کردیم ولی مردم تسلیم نشد. و افسوده است ما در شرایطی هستیم که باید بین ملت و دولت ها وحدت باشد. این مسئله باعث می شود که بین دولت و ملت تاجیکستان اختلاف بیفتد و در این شرایط حساس سزاوار نیست. گفته است آیت الله شیرازی و افسوده است ما رابطه خوبی با تاجیکستان و دولت مردان آن داریم. آنچه در این زمینه ها آزموده شده و نتیجه منفی داشته با آنها گفتیم و امیدواریم این پیام ما بی اثر نباشد. این هم در حالی که عبدالفیض عطایی سردار دپارتمان اطلاعات، مطبوعات، تحلیل و تعریزی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان میگوید سیاست دولت و حکومت تاجیکستان در رابطه با آزادی های مذهبی در کشور شفاف و برخواسته از تاریخ و تمدن اسلامی است. با تاکید جناب عطایی حکومت تاجیکستان به خصوص شخص رئیس جمهور به دین اسلام احترام قائل است و همیشه برای ارج‌گذاری به ارزش های مذهبی اقدام کرده است. جناب عطایی از بزرگداشت 1310 سالگی امام اعظم ابو حنیفه پیشوای مذهب رایج در تاجیکستان، فعال بودن بیش از 4000 مساجد پنج وقته و جامع در قلمرو کشور و همچنین بنیاد بزرگترین مسجد در آسیای مرکزی در مرکز شهر دوشنبه را مثال آورد که این همه با تشبث و اقدام رئیس جمهور و حکومت تاجیکستان عملی شدند. همچنین با تاکید عبدالفیض عطایی چند روز پیش آزمون قاری های قرآن در مرکز شهر دوشنبه صورت گرفت که این همه بازگوی فراهم کردن شرایط برای شهروندان کشور به منظور رعایت آزادی های مذهبی آنهاست. این مسئول وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفت که مردم تاجیک و ایرانی که دارای مشترکات فرهنگی و دینی و زبانی هستند به بزرگان گذشته خود ارج خواهند گذاشت. عبدالفیض عطایی اظهار امیدواری کرد که این اخبار مغرضانه که گروه های منفعت دار پخش میکنند مانع گسترش روابط و همکاری های میان تاجیکستان و ایران نخواهد شد، بلکه هر دو کشور با حسن نیت برادری و دوستانه تلاش خواهند کرد تا مناسبات با منفعت ملت و مردم هر دو کشور باشد. پیام آیت الله مکارم شیرازی ظاهرا بعد دنبال برنامه های شبکه تلویزیونی وصال حق و نوشته های مطبوعات صدا داده است که در آنها دعوت مقامات تاجیکستان به پوشیدن سر و لباس ملی همچون مخالفت با حجاب و چادر تشریح شده است. مقامات دولتی تاجیکستان در چند همایش از بانوان دعوت کردند از پوشش های بیگانه پرهیز کنند و با سر و لباس ملی برتری دهند. اظهارات روحانی سرشناس ایران در حال صدا می دهد که مسئله سر و لباس زنان در خود ایران یک عامل محدودیت حقوق زنان به شمار می رود. در این کشور تئوکراتی حجاب اسلامی برای بانوان حتمی است و کمترین بی‌اعتنایی با مراعات ستر می تواند سبب مجازات زنان گردد. محدودیت مذهبی در سر و لباس شهروندان سبب می شود که ده ها نفر از بانوان ایرانی به حجاب عکس می گیرند و عکس های خود را به نشان اعتراض در شبکه های اجتماعی می گذارند. حامیان حقوق انسان فشار دولت ایران را به زنان در مورد لباس شدیداً انتقاد می کنند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
و یک کاربری وبسایت رادیو آزادی که خودش رو معرفی نکرده است در شرح این گزارش می نویسد این آیت الله کی باشد من نمیشناسم، ولی به نظر من پند و نصیحت هایش خردمندانه است. راست می گوید نباید با کارهای ناسنجیده بین ملت و دولت جدایی بیفتد و به افرادگرهای وهابی بهانه داده شود که کشور را نارام کنند. البته به نظر من منظور پرزیدنت از لباس های بیگانه همان لباس های سیاه است که وهابیان و زنان و دخترانشان می پوشانند. به نظر من منظور پرزیدنت من ای حجاب اسلامی نبود، همین لباس ملی ما هم اگر آستینی دراز داشته باشد یک حجاب اسلامی کامل است و حتی از حجاب های دیگر دولت های اسلامی هم اسلامی تر است. یک سوال من این است که چرا بعضی ها سخنان پرزیدنت را فقط با حجاب اسلامی شرح و تفسیر میکنند و چرا از سخنان پرزیدنت لباس های اروپایی و مینیوبکا و دیگر چیزها را برداشت نمیکنند؟ نوشته است این کار برای وبسایت رادیو آزادی. شما هم میتونید نظراندیش های خود را نویسید، نشانی وبسایت را که میدونید azadi.org.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
بله، در فیسبوک ما را به نام آزادی پیدا میکنید، در مویمیر به نام رادیو آزادی. حضور رئیس جمهوری چین در پرد نظامی بخشیده به 70 سالگی پیروزی بر آلمان فاشیستی را تحلیلگران یک علامت نزدیکتر شدن دو کشور همسایه و هم رقیب خواندند. در این راهپیمایی که روز 9 می با شرکت هزاران سرباز و افسر روسیه و همچنین سربازان کشورهای شوروی سابق از جمله تاجیکستان صورت گرفت، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در کنار هم بودند. با نظر داشتیم بعضی از تحلیلگران گفتند دیگر جهان یک چند قطبی می شود و امریکا تنها قدرتی قوی ترین سیاره نیست. در این باره صحبتی داشتم با میرحد شریف جان، نشاره مرکزی خبری رادیو آزادی، و نخست از میرحد پرسیدم که خبرگزاری رسمی چین سینخوا ادعا کرده است که در کنار ولادیمیر پوتین نشستن شی جین پینگ رئیس جمهور چین و هم بان کی مون دبیر کل سازمان ملل پیونگری رابطه های نزدیک چین و روسیه است و هم علامت آن که روسیه سازمان ملل را یک نهاد اساسی برای حل مشکلات بین المللی می شمارد. و میرحد شما به این عقیده راضی هستید؟
Ну я бы сказал, что данный факт свидетельствует только об одном, о попытке Путина.
به نظر من حضوری سی جین پینگ و بان کی مون در مسکو تنها بیانگری آن است که پوتین میخواهد از این راه مشروعیت حکومتش در روسیه و پیشتر از همه قانونمندی سیاست پیش گرفتهش نسبت به غرب را نشان بدهد. حضور بان کی مون به اندیشه من پیش از همه نشان دادن آن به مردم روسیه است که هر کاری که ولادیمیر پوتین میکند درست است و در کنار او بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد قرار دارد. او را دستگیری میکند. سی جین پینگ رئیس جمهوری چین هم با خواسته ولادیمیر پوتین در نزد او نشسته بود. به نظر من پوتین میخواهد از این راه نشان بدهد که ما در برابر غرب در شرق هم متحدان خود را داریم. یعنی نماینده یک کشور بزرگ همراه ما است و ما یک غلبه بزرگ را همراه تجلیل میکنیم. باید یک چیز را ذکر کنم که روسیه و چین حالا هموزن نیستند. چین در برابر جامعه بین المللی نظر به روسیه بازتر است. در چین همه چیز استحصال می شود. سر از لباس تا به ابزار الکترونی به مثل آیفون. در روسیه این چیز را نمی بینید. دیگر اینکه تاریخ نشان داده است که همپیمانی روسیه و چین تا حد می رسد و سپس تمام می شود. چون که برخورد منفیت ها در بین این دو طرف زیاد است. سر از روسیه مرکزی تا به سیبیر و شرق دور.
Интересов взаимоисключающих друг друга. Это и влияние в Средней Азии, это и Сибирь, и в первую очередь Дальний Восток.
ولی عین زمان ایده از رسانه‌های آمریکایی نوشتند که نزدیکی چین و روسیه معنی آن را دارد که جهان یک قطب نیست، چند قطب می شود و آمریکا دیگر قدرتمندترین کشور سیاره نیست. شما در این باره چی می گویید؟
Ну, надо отметить, кто, как, во-первых, какие средства массовой информации это говорят?
Пеш аз хама бояд гофт ки кадоми аз расонаҳо ин гуна идоа карданд ва аз қавли ки чунин навиштанд. Гуфтанд сахт аст ки ҷаҳон як қутба шуд. در واقع تلاش روسیه هم برای آن است که نشان بدهد جهان دیگر یک قطبی نیست و چند قطبه می شود. به حد شاید چنین شده باشد، ولی این قدم های بسیار خرد به این سمتند. طوری من گفتم روسیه حالا عملا در انزوا است و خودش به دستگیری اعضای هر ائتلاف نیاز دارد و نه فقط از کشورهای شوروی سابق. برای همین گفتن آن که جهان یک قطبه به سمت جهانی بسیار قطبی حرکت دارد درست نمی بود.
Вот концепция, что сегодня мир уже становится многополярным и однополярность уходит.
و در مسئله پردی حربی با شکوه در مسکو مطبوعات غربی نوشته است که روسیه خواست با استفاده از فرصت دیگر باره قدرت نظامیش را به نمایش بگذارد. نظر شما در این باره؟
Ну, конечно, это всегда было 65-го года. Надо отметить, что День Победы.
البته همیشه این گونه بود. باید گفت که تا سال 1965 روز غلبه را در اتحاد شوروی همچون جشن تجلیل نمی کردند. جشن سرتاسری غلبه بر آلمان فاشیستی را در عهد نیکیتا خروشوف رهبر پیشین این اتحاد شروع کردند و در زمانی که مخالفت شوروی با غرب اوج می گرفت. هرچند باید گفت که تا حد در مناسبات دو طرف گرمی هم مشاهده می شد. خروشوف به امریکا رفت. تجربه اونها را آموخت، در تمام اتحاد شوروی جواری مکه کشت کرد، دستور داد که تلویزیون های رنگا ساخته شوند. همه این فهمو است، ولی محض در عهد خروشوف تجلیل جشن غلبه را شروع کردند و محض برای آن که به غرب نشان بدهند اتحاد شوروی قدرتمند است. برای همین تمام راهپیمایی های نظامی در اتحاد شوروی سابق و قلمروهای سابق شوروی و به خصوص در روسیه یک نوع نشان دادن قدرت نظامی و اسلحه است که روسیه در اختیار دارد.
سیلی دیمونستراسیه واروژنی کتورم روسیه на сегодняшний день располагает.
میراد شریف جان شورای مرکزی خبری رادیو آزادی با ما صحبت میکرد.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
آه
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سفارت تاجیکستان در مسکو گفت است مقامات روسیه خواسته است قتل بی‌رحمانه یک شهروند تاجیکستان را عادلانه تحقیق کنند و گناهکاران را جزای سزاوار بدهند. اولی همین ماه یک ساکن 43 ساله ناحیه تورسون‌زاده را سه نابالغ روس بی‌رحمانه کشتند و خرمان بقازاده در این باره با خویشاوندان این مهاجری کشته شده و همین گونه با نمایندگان سفارت تاجیکستان در مسکو صحبت کرد.
مردی که برادرش در ولایت مسکو به گونه وحشیانه کشته شده است میگوید زمانی به مرگ کامل جان باور کرد که عکس های او را یکی از کارمندان پلیس روسیه برایش نشان داد. نه تنها باور کرد بلکه به وحشت افتاد. سرش و انگشتان و رکهایش بریده بود. بعد به چشمم باور کردم چون که دادرم را شناختم. میگوید اولغبک همدامف که بعدش این جراحت ها را در تن برادرش در مردخانه هم دیده است. کامل جان همدموف 39 ساله را روز 3 می سه نابالغ ساکن شهر کارالوفی ولایت مسکو اول با آهن به سرش زده از پای افتاندند و سپس لاتوکوب کرده و به بدنش با کورد و وین توباک زدند و سپس سرش را بریدند. خبری قتل وحشیانه برادر را به اولغبگ همدموف کارمندی پلیس رسانده است.
روز 4 من نمیدونستم گفت ما از پلیس وام زوانیم و یو ما конкретно на гуфтан авал як метан сад ме чиз ме шава жагон халокат ме шак гуфтан ке просто маску бьё гир бар додатам на самом деле руди сеем саат 11 шав куштагиян приходи серьёзно дюали хорошо гуфтан бади хавай милиша як бародар дигаму ранг зад гуфке лобе гуф такаб гуф додат так شان رفتن گفت بعد ای دستم تلفن غلطید خودم گم کنم.
کامل جان باری آخر برای کار به روسیه سال 2012 آمده بود و ماهای آخر با بارکشانی و چسبانیدن ریکلام پول کار میکرد. پیش از مرگش کامل جان به مادرش در ریگر $500 پول فرستاده است. تحقیق این حادثه را کمیته تفتیشات روسیه به دوش گرفته است و میگوید روز 7 می سه گومانبری قتل ساکنان شهر کارالوف ولایت مسکو با اتهام صادر کردن 9 جنایت بازداشت شدند. سامانه وزارت امور داخلی روسیه می نویسد که این گروه در یک سلسله جنایت ها در قلمرو شهر و ولایت مسکو گومانبر دانسته می شود. در حالی که کمیته تفتیشات روسیه این قضیه را شرح نمی دهد، دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی روسیه می نویسد که نابالغان اعتراف کردند که حداقل 2 کشتار را صادر کردند، ولی این معلومات باید اثبات شود. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید قضیه را دنبال میکند و نماینده رسمی آن محمد ایگامزاد با اظهار تاسف سفیر تاجیکستان از این واقع به کمیته تفتیشات روسیه و وزارت امور داخلی این کشور مراجعه کرده است تا پرونده به گونه جدی پژوهش شود. کشتار مهاجری تاجیک در ولایت مسکو در حال به عمل آمده است که حامیان حقوق بشر روسیه میگویند در مقایسه با میانه های سالهای 2000 جنایت ها بر پایه بیگانه ستیزی نسبتا رو به کاهش دارند. الکساندر ورخوفسکی رئیس مرکزی تحلیلی سوا میگوید
در طول سالهای 2009 تا سال 2012 این قبیل جنایات رو به کاهش آورد و سببش هم در این است که ساختارهای حفظ حقوق افراد زیادی را بازداشت و زندانی کردند. اما بعد این متاسفانه تجربه کاری پلیس تغییر یافت و بیشتر رو به آنهایی کرد که به تبلیغ عقیده های نجات پرستانه مشغولند. اینها باشد دیگر افرادند. از این رو سال 2013 باز هم حادثه های حمله بر پایه بیگانه ستیزی افزایش یافت. سال 2013 ما درباره 23 کشتار و تخمیناً 200 حمله و در سال 2014 درباره 27 کشتار و 120 حادثه زخمی شدن گزارش دادیم.
الکساندر ورخوفسکی میگوید آخر سال 2014 هم استراتژی جلوگیری از ظهورات تندگرایی قبول شد، ولی با گفته این تحلیلگر این برنامه ها نه به پلیس و ساختارهای حفظ حقوق بلکه به اداره های دیگری دولتی نگرانیده شده تأثیری دراز مدت دارند.
همکارم خیرمان بقازاده گزارش میداد و با این گزارش ها رسیدیم به پایانی بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. از نزدی رادیوی خود دور نروید. چند لحظه بعد برنامه خوبی دیگری شروع می شود. با ما بمانید.